أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما علم پیدا کنیم که یکی از این دو آب قبلا نجس بوده و احتمال بدیم پاک شده، استصحاب نجاست همون آب معلوم بالاجمال جاری میشه، ولی بحث در این بود که استصحاب طهارت هر کدام از این دو آب آیا تعارض نمی کنه با این استصحاب نجاست احدهما؟ بالاخره این آب از ابتدا که نجس نبوده، حالت سابقی هر کدام طهارته، ولی دیروز یکی از اینها به طور اجمال نجس شد، احتمال میدیم اونم دیشب پاک شده. استصحاب میگه نه، هنوز اونی که دیروز نجس شده هنوز نجس هست. اونی که دیروز نجس شده یا این آبه یا اون آب، هر کدام رو به تفصیل حساب کنیم استصحاب طهارت داره. آیا اینها با هم تعارض می کنند؟ بعد رجوع می کنیم به قاعده طهارت، یا استصحاب نجاست احدهما مقدمه بر استصحاب طهارت هر کدام از این دو؟ ما عرض کردیم به نظر ما این استصحاب نجاست احدهما چون حالت سابقش نزدیکتر هست به زمان حاضر و به عبارت اخرى ناقض اون طهارت هر دو آب هست در زمان اسبق، ولذا این استصحاب مقدمه. نجاست یکی از این دو آب مربوط به دیروزه، این حالت نقض میکنه طهارت این دو آب را در یک هفته قبل. بله، اگر برعکس بود، دو آب بود حالت سابقه هر دو نجاست بود، دیروز یکی از این دو اجمالا پاک شد و احتمال میدیم که همونی که پاک شده دو مرتبه نجس شده، اینجا استصحاب نجاست اون آبی که دیروز، استصحاب طهارت اون آبی که دیروز پاک شد جاریه، ولیکن معارضه ای نداره با استصحاب نجاست هر دو آب، چون ما دیروز هم که علم پیدا کردیم به طهارت یکی از این دو آب، این علم اجمالی به طهارت مانع از جریان استصحاب نجاست در این دو آب نبود، چون استصحاب نجاست در این آب و در اون آب به صرف علم اجمالی به مخالفت یکی از اینا با واقع ساقط نمیشه. اونی که موجب سقوط اصل عملی است ترخیص در مخالفت قطعی تکلیفه. علم اجمالی به طهارت یکی از این دو که علم به تکلیف نیست. دیروز که علم داشتیم یکی از این دو آب پاک شده، مانع نبود که هر دو استصحاب نجاست جاری بشه. حالا میخواد استصحاب طهارت او مانع بشه؟ ما دیروز که علم داشتیم وجدانن که یکی از این دو پاک شده، گفتیم مانع نیست این علم ما از استصحاب نجاست در این دو، و نتیجهش این بود که ملاقی هر کدام محکوم به نجاست. حالا که امروز علم هم نداریم، استصحاب وقایع طهارت دیروز رو داریم. این ببینید استصحاب طهارت احده ما بی اثر نیست. خب ما اگر فرض کنید که آب منحصر به این دوتا بود، ما با اینکه لازم نیست وضو بگیریم اما خواستیم وضو بگیریم، خب با اون استصحاب طهارت تعبدن ثابت میشه که اگر با آب الف وضو بگیریم بعد با آب به بدنمون رو آب بکشیم و با او وضو رو تکرار کنیم، تعبدن به ما میگن وضو گرفتی با آب پاک. حالا برفض اثر هم نداشته باشه، خب قصور مقتضی پیدا میکنه، این منشأ نمیشه که تعارض کنه با استصحاب نجاست. ها میگیم استصحاب طهارت اثر نداره، جاری نشه اگه اثر نداره، نه اینکه معارضه کنه با استصحاب نجاست در این دو. این وحشی است که به نظر ما میرسه. اما وجه دیگری که ذکر شده در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 56 مطرح کردن، فرمودن که ما در استصحاب دو مبنا داریم. یه مبنا اینه که بگیم یقین به حدوث رکنه، یه مبنای که بگیم واقع الحدوث رکنه، که مبنای صاحب کفایه و مرحوم آقای صدر و خود صاحب کتاب ازوا و آرا هست. خب اگر ما بگیم یقین به حدوث رکنه، ما دقت که بکنیم، بله سه استصحاب داریم، استصحاب حالت سابقه اجمالیه، استصحاب حالت اسبق تفصیلی در این طرف، استصحاب حالت اسبق تفصیلی در اون طرف. ولیکن عرفن چون این یقین به حالت سابقه اجمالیه ناقض اون دو تا یقین تفصیلی است به حالت اسبق، عرف مقدم میکنه این استصحاب حالت سابقه اجمالیه رو که مربوط به یقین مثلا به نجاست یکی از این دعا هست در دیروز، اینو مقدم میکنه بر استصحاب اون حالت سابقه ای که مربوط میشه به یقین به طهارت آب الف از هفته قبل. استصحاب طهارت آب ب از هفته قبل، این. ولی همین استصحاب حالت سابقه که استصحاب طهارت میکردیم نسبت به عهد المائن از دیروز، اگر علم بود استصحاب نبود، این همین دیروز، دیروز علم داشتیم که یکی از این دعا پاکه، اون علم مانع نبود، چون دیروز علم داشتیم که از این دعا پاک شده، اون علم مانع نبود از استصحاب نجاست آب الف، استصحاب نجاست آب ب. ولیکن چون امروز دیگه علم نداریم، میخواییم استصحاب کنیم حالت سابقه اجمالی دیروز را، عرف این استصحاب را مقدم میکنه بر اون دو استصحاب تفصیلی. معنای فرمایش ایشون اینه که استصحاب احسن و حالن از علم. حالا ما هر دو مثال رو فرض میکنیم. مثال اول این بود که حالت اسبق تفصیلی در هر کدام نجاست. دیروز علم پیدا کردیم یکی از اینها پاک شده. دیروز استصحاب نجاست هر دو اینا جاری بود. اگه دیروز دست میزدیم به آب الف دستمون محکوم به نجاست بود، دست میزدیم به آب به دستمون محکوم به نجاست بود، چون استصحاب نجاست داشت هر دو اینا. شانس ما زد که امروز علم وجدانی به طهارت عهد ما نداریم، استصحاب طهارت عهد ما داریم. اینجا دیگه این استصحاب طهارت عهد ما جلوی اون استصحاب نجاست کل من هما را میگیره. خب خیلی خوب میشه ها، شما علم دارید عهد هما پاک شده، اما به شما همونطور که خودشون در منهاج السالین نوشتن میگن دست بزنی به آب الف دستت نجس میشود. طبق این که استصحاب میگه آب الف نجس است، دستت را بزنی به آب به نجس میشه، چیز دستت نجس میشود، چون استصحاب میگه آب به نجس است. به یک کسی میگه آقا خواهش میکنم، چون من شما رو محتمل نجاسه میدونم، حالا یه حرفای زدی شبهه ارتداد در دست، خواهش میکنم بیا دستتو بزن به این آب ها، که دیگه من علم وجدانی به طهارت عهد ما نداشته باشم، مجبور بشم استصحاب کنم طهارت عهد ما را. استصحاب که میخوام بکنم طهارت عهد ما را، اینجا این استصحاب چون حالت سابقه رو استصحاب میکنه مقدم میشه بر اون استصحاب نجاست هر دو که حالت اسبق رو میخواد استصحاب کنه. این محصل فرمایش ایشان است. بنابراین که بگیم یقین به حدوث رکن استصحاب. حالا بله استصحاب نجاست در یکی ممکنه جاری بشه، ولیکن ثابت نمیشه ملاقی آن نجسه است تا استصحاب نکنی نجاست این آب را، و استصحاب نکنی نجاست اون آب را، دست به یکی از اینها بزنی که دست محکوم به نجاست نیست. و اما اگر بگیم واقع الحدوث رکنه، ایشون فرمودن که خب ما وقتی که فهمیدیم که یکی از این دو آب دیروز پاک شده، تا علم داشتیم به طهارت عهد ما استصحاب نجاست هر کدام جاری بود، اما امروز که شک داریم در بقای طهارت عهد ما، چون عرض کردم به اون شخص مشکوک الارتداد گفتیم بیاد بی زحمت، خواهش میکنیم ما زیر بار منت مسلمین درفتیم، زیر بار منت توی مشکوک الاسلام میخوایی بریم، بیا دستتو بزن به یکی از این دو آب، حالا یا هر دو، تا ما نیاز پیدا کنیم به استصحاب بقای طهارت عهد ما. اینجایشون فرمودن خب پس الان یک موضوع داره استصحاب، واقع الحدوث در واقع الحدوث طهارت در یکی از این دو، پس دیگه ما ارکان استصحاب نجاست در هر دو انا نداریم، در یکی لاب اینه، یکی که برای ما معین نیست، رکن استصحاب طهارت داریم، اونی که دیروز پاک شده بود، و در یکی دیگر رکن استصحاب نجاست داریم. این طور نیست که ما در هر دو رکن استصحاب نجاست داشته باشیم و در احد همای غیر معین رکن استصحاب طهارت، نه دیگه. چون واقع الحدوث که حساب میکنیم در یکی شد حالت سابقش طهارت و اون حالت اسبق نجاست نقض شد، او رو بذارید کنار. فقط در یکی از این دو که ما نمیشناسیم واقع الحدوث نجاست هست و او استصحاب نجاست داره. این در صورتی که حالت سابقه هر دو نجاست باشه. در صورتی که حالت سابقه هر دو طهارت باشه، اونم همین بیان پیش میاد که ما تا دیروز که علم به نجاست احد ما داشتیم، تو این مثال ما حالت سابقه هر دو از هفته قبل طهارت بوده. دیروز عرض کردم دو تا مثال دیگه ما خلط نکنیم. یک مثال اینه که حالت اسبق هر دو نجاست بوده، دیروز علم به طهارت احد ما پیدا کردیم. مثال دوم اینه که حالت اسبق هر دو نجاست بوده، حالت یک مثال این که حالت اسبق هر دو نجاست بوده، دیروز علم داریم به طهارت احد ما. مثال دوم این که حالت اسبق هر دو طهارت بوده، دیروز علم پیدا کنیم به نجاست احد ما. تو هر دو مثال ایشون همین مطلب رو بیان کردن، تفصیل دادن، گفتن واقع الحدوث رک باشه، ارکان استصحاب در هر دو به لحاظ حالت اسبق دیگه تمام نیست، در یکی به لحاظ حالت سابق که دیروزه رکن استصحاب تمامه، در دیگری به لحاظ حالت اسبق. ولی اگر یقین به حدوث رک باشه، هر سه استصحاب رک داره، ولی عرفن استصحاب مربوط به حالت سابقه دیروز که سابقه است مقدم هست بر استصحاب اون حالت اسبق که مربوط به یک هفته قبله. انصافا این فرمایش همونطوری هم که در توضیحش مشخص شد کاملا غیر عرفی است، چون معناش اینه که علم وجدانی داری به اینکه یکی از این دو آب که قبلا نجس بود پاک شده. این مانع نیست، مانع نیست از استصحاب نجاست در هر دو. ولی روز بعدش که شک میکنی در بقا، اینجا دیگه این مانع میشه از جریان اون استصحاب حالت اسبق. این عرض کردم اگر بگید واقع الحدوث رکنه، ایشون میگه که پس یکی از اینها استصحاب حالت سابقه رو داره که مثلا به قول شما طهارت دیروزه، یکی از اینها استصحاب حالت اسبق رو داره که نجاست یک هفته قبله، ولیکن دیگه نمیتونی بگی ملاقی این آب الف نجس است، فقط باید اجتناب کنی از این دو آب، به خاطر اینکه استصحاب نجاست که در یکی از این دو جاری می شود این منجزه، ولی استصحاب طهارت در دیگری منجز نیست. بله اینو که ایشون گفتن، ولی این نتیجهش این میشه که دیگه حکم نجاست ملاقی آب الف نمیتونی بکنی. کی میگه که اون مستصحاب نجاست است؟ شاید اون مستصحاب طهارت است و همینطور ملاقی آب برو نمیتونه حکم نجاستش بکنی. و این خلاف فهم عرفیه. این معناش اینه دیروز که من علم داشتم وجدانن به این که یکی از این دو آب که مستصحب و نجاست پاک شده، دست به هر کدام میزدم میگفتن ملاقی مستصحب و نجاست و نجس است، ولی امروز که دیگه شک کردم در بقای اون نجاست اجمالیه، صحنه عوض بشه، دیگه حکم نکنیم به نجاست ملاقی این آب امروز یا اون آب، چون معلوم نیست که دست ما با مستصحاب و نجاسه ملاقات کرده. این که استصحاب حالش بهتر باشه از علم وجدان، این کاملا غیر عرفی است. واقعا ما حساب کنیم، اگر رکن استصحاب یقین به حدوثه، خب باید تفصیل بدیم بین جایی که استصحاب نجاست هر دو انا جاری میشد، حالت یه هفته قبل نجاست بوده، خب اینجا استصحاب طهارت احد الانائین، چون دیروز یکی از اینا یقینا پاک شد، خب این مانع نیست از جریان استصحاب اون دو نجاست. چه مانعیتی داره؟ وقتی علم به طهارت دیروز مانع نبود، استصحاب میخواد مانع بشه؟ و اگر حالت اسبق طهارت باشه، این دو تا آب هفته قبل پاک بودن، دیروز یکی از اینا اجمالا نجس شد، حالا امروز شک داریم در بقای نجاست، خب اینجا عرفاً این استصحاب نجاست مربوط به دیروز ناقض اون استصحاب طهارت‌های مربوط به هفته قبله، چون این حالت غریبه به زمان حاضر هست و عرفاً این ناقض هست نسبت به اون حالت اسبق، چون قابل جمع نیست این استصحابا، نمیشه هم استصحاب بکنیم نجاست احد الانائین رو از دیروز، هم استصحاب کنیم طهارت این انا و اون انا رو از یک هفته قبل، اینها با هم قابل جمع نیستن، تهافت تناقضگوییه. شارع بگه که این آب پاک است، اون آب پاک است، ولی تعبدن میگم یکی از این دو نجس است، خب اینا مناقضه در معدا بهش میگن، در نتیجه با هم تناقض دارن، ولذا وقتی باید یکی رو مقدم کنیم، عرف میاد اون استصحاب حالت سابقه رو مقدم میکنه بر استصحاب حالتین اسبقین. نه، ولیکن اگر حالت سابقه این دو انای هفته قبل نجاست باشه، بابا علم به طهارت دیروز داشتم، اون مانع نبود از جریان این دو استصحاب، حالا استصحاب طهارت دیروز میخواد مانع باشه؟ چه مانعیتی داره؟ تعبد به این که عهد ما پاک است، از علم وجدانی به این که عهد ما پاک است که بالاتر نیست، و اون مانع نبود از جریان استصحاب نجاست در هیچ کدوم از این دو اینا، طبق اعتراف خود ایشان. بله، در چه فرضی؟ در فرضی که هر دو استصحاب نجاست دارن، دیروز علم به طهارت احد ما داشتید، گفتن عیبی ندارد، هر دو استصحاب نجاست جاریست، استصحاب طهارت امروز میگیم ناقص نیست دیگر، ما میدارم همین رو میگیم دیگه. اگر استصحاب طهارت کردیم از یه هفته قبل، دیروز علم اجمالی به نجاست داشتیم، خب اون علم اجمالی به نجاست دیروز اون استصحاب طهارت ها رو ساقط کرد دیگر، چون تقریبا سر مخالفت قطعی لازم میومد، علم دیروز به حصول نجاست برای یکی از این دو موجب تساقط اصل طهارت ها شد دیگر. چی از بین نبرد؟ ترخیص در مخالفت قطعی چون پیش میاد دیر. خب اجازه بدید، وقتی علم به نجاست احدهما باعث شد که نتواند جمع بشود استصحاب طهارت این آب با استصحاب طهارت اون آب، چون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد، امروز استصحاب نجاست یکی از این داب اگر جاری بشه، اگر جاری بشه، خب اونم همینه دیگه، چون شاره تعبد میکنه بگو هنوزم یکی از این دو نجس است. خب منی که میگم انشاءالله یکی از این دو نجس است، بعد از اون طرف میتونم بگم انشاءالله هر دو پاکن، خب این که ترخیص در مخالفت قطعیه، این حجت استصحابی لازم میاد. شما ممکنه بگید چرا این استصحاب نجاست رو مقدم میکنی؟ میگیم ها، عرف این حالت غریبه به زمان حاضر را او را مقدم میکنه بر اون حالت بعیده، چون این حالت غریبه رو ناقض حالت، این حالت غریبه رو ناقض اون حالت بعیده میدونه. و اگر شما میگید واقع الحدوث رکنه، آقا واقع الحدوث که رکنه، یعنی ما مثال بزنم، اگر میدانستیم ساعت 7 صبح وضو گرفتیم، درسته؟ و فی علم الله ساعت 8 محدث شدیم، خوابمون برد، ما علم نداریم، ما شک داریم، واقع حدوث نوم مانع از جریان استصحاب وضو نیست، و الا لغو میشد استصحاب دیگه. اصلا شما کجا استصحاب میکنی بقای وضو ساعت 7 موقعی که احتمال میدی ساعت 8 خوابتون برده؟ پس واقع حدوث نوم مانع از جریان استصحاب طهارت از ساعت 7 نیست. حالا بعد از ساعت 8 این هم ساعت مثلا 9 میگی نکنه من بعد از اون خواب احتمالی وضو گرفته باشم، خیلی حواست پرته، نمیدونم فکر چی هستی، ساعت 7 فقط یادت که وضو گرفتی، نمیدونی ساعت 8 خوابت بردی یا نه، نمیدونی ساعت مثلا 9 رفتی وضو گرفتی یا نه. بگیم ها، شما ساعت 8 که شک که در نوم داشتی، استصحاب وضو ارکانش تمام بود، با اینکه ممکن است فی علم الله واقع و حدوث نو محقق شده باشد، اما ساعت 9 که شک داری در بقاء این حدث محتمل، دیگه نه دیگه، اینجا ارکان استصحاب وضو تمام نیست. آقا من یقین دارم ساعت 7 وضو گرفتم، بعدش هم شک دارم خوابم برده یا نه، یقین دارم بعد از این خواب احتمالی وضو نگرفتم، میگید استصحاب وضو جاریست، تو احتمال میدم که یه کمی آدم خوبی شدم، رفتم بعد از اون خواب احتمالی وضو گرفتم، میگید آخ دیگه کار خراب شد، دیگه استصحاب وضو معلوم نیست جاری بشه. آخه این عرفیت داره؟ اونی که میگه واقع الحدوث رکنه اینو مخواد بگه؟ میخواد بگه اون استصحاب وضوع ساعت 7 دیگه جاری نیست، چون فی علم الله ساعت 8 شما خوابت ممکنه برده باشه و فی علم الله بعد از ساعت 8 شاید وضوع گرفتی. اگه بگی نه به حضرت عباس اگه خوابم برده بعد از ساعت 8 وضوع نگرفتم، و هم میگن الحمدلله حالا دیگه استصحاب وضوع جاری است. اما اگه بگی احتمال میدم بعد از ساعت 8 وضوع گرفتم، میگن بیچاره شدی. نه دیگه، شبه مصداقی استصحاب وضوعه. مگر شما بیایید برای استصحاب وضوع یه اصل یه چیزی دیگه بیایید بگید استصحاب میکنم عدم وقوع اون نوم را که موضوع این، یعنی اصل طولی جاری کنی برای نفی استصحاب بقای حدث، اینها نیست، اینها عرفیت نداره. و عرض کردم ما حتی اگر بگیم واقع الحدوث رکنه، ارکان استصحاب حالت اسبق تمامه در هر کدام از این دو، نه این که بشه هر کدام شبه مصداقیه برای اون استصحاب حالت اسبق. ولذا عرض میکنم شما در منهاج السالم میبینید ایشون تفصیل نداده، گفته اگر دو تا آب بود حالت سابقه شون نجاست بود، علم به طهارت عهد ما هم پیدا کنیم، تعبیر ایشون اینه ملاقی بعض اطراف شبه محکوم به نجاست نیست مگر اینکه حالت سابقه اون ملاقا نجاست باشه. خب یه فرضش همینه دیگه، یه فرضش اینه که علم داریم به طهارت عهد النجسین و تا علم داریم ایشون قبول بکنه که بله اینجا ملاقی یکی از این دو آم نجسه، ولی بعدش که احتمال میدیم اونی که طاهر شد اجمالا احتمال میدیم دو مرتبه نجس شده، بگه نه دیگه اینجا استصحاب نجاست هر کدام از این دو آب جاری نمیشه، میشه شبهه مصداقیه برای استصحاب نجاست یا برای استصحاب طهارت. این به نظر ما هیچ عرفیت نداره. خب وجه سومی که ذکر میشه برای اینکه استصحاب نجاست احدهما در دیروز بر استصحاب طهارت هر دو آب از یک هفته قبل مقدمه، تمسک به سعی زراره است. گفته میشه که در سعی زراره داره فَإِنْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَدْرِ عَيْنَهُمَ فَأَغْسِلُهُ وَلَمْ أَدْرِ عَيْنَهُمَ فَأَغْسِلُهُ. میگه من فهمیدم یه گوشه از لباسم نجس شده اما نمیدونم کجاست تا همونجا رو بشورم. فرمود تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارته. بعد تمام اون مواردی رو که علم اجمالی داری که نجس شده بشوری تا یقین کنی لباست پاک شده. گفته میشه که خب امام علیه السلام اکتفا نکرد به شستن بعض اطراف عبا، فرمود باید جمیع اطراف عبا رو بشوری. با اینکه بعد از شستن بعض اطراف دیگه من علم اجمالی به نجاست ندارم، فقط استصحاب نجاست دارم. در این حال شارع اومدی استصحاب نجاست رو قبول کرد و مبادا استصحاب طهارت بکنی در اطراف، نه استصحاب نجاست احد الطرفین عبا بکن که حالت سابقه است، نبادا استصحاب کنی طهارت هر کدام از اطراف عبا رو که استصحاب حالت اسبقه. میگیم آقا کی میگه امام به استصحاب تمسک کرد؟ شاید امام از باب منجزیت علم اجمالی فرمود. فرض اینه که زراره علم اجمالی پیدا کردی یکی از اطراف عباش نجس است بالفعل، ولذا امام فرمود از باب منجزیت علم اجمالی باید اطراف عبا رو بشوری. اگر زراره می اومد می گفت بعد از شستن یک طرف عبا من علم پیدا کردم که یکی از اطراف عبا نجس بوده، شاید امام جواب دیگه ای می داد. زراره فرض کرد علم اجمالی رو، امام علم اجمالی رو منجس قرار داد، طبعا وقتی علم اجمالی منجزه یک طرفش رو بشونیم کافی نیست دیگه، اون ربطی به این بحث ما پیدا نمی کنه. وجه چهارم رو هم عرض کنم برای جریان اون استصحاب حالت غریبه و سابقه در مقابل استصحاب حالت اسبق. گفته میشه که آقا در استصحاب طهارت این دو آب که حالت اسبقه، شارع گفته که مادام این استصحاب طهارت جاری است که علم به نجاست احدهما پیدا نکنی، موثقه سماعین رو گفت دیگه، علم به نجاست احدهما پیدا کنی استصحاب طهارت قاعده طهارت در این دو آب ساقط میشه. استصحاب نجاست احدهما از دیروزم علم تعبدی است به بقای نجاست. چجور دیروز که علم وجدانی پیدا می کردم به نجاست حد ما مانع بود از جریان استصحاب طهارت ها طبق موثقه سماعه، که فرمود یحرقهما و یتیمم دیگه. حالا هم استصحاب تعبد میشه که احکام علم رو داره. خب اینم جوابش اینه که مبناییه. استصحاب جانشین علم میشه، آثار علم برش بار میشه. این مبنای بزرگانی مثل آقای خویی هست یا محقق عراقی، خب ما این مبنا رو قبول نداریم. و هازا اولا و ثانیا، بر فرض ما قبول کنیم این مطلب را، لملایوک هست ما فرض اینه هم استصحاب نجاست احد ما را از دیروز داریم، هم استصحاب طهارت این آب و اون آب را از یک هفته قبل داریم جاری میکنیم. خب چرا شما میگید استصحاب نجاست احد ما این موجب میشه اون دو تا استصحاب طهارت را از کار بیفته؟ خب عکسش کنیم، استصحاب طهارت این دو انا میگه که تو عالمی به طهارت این دو انا. وقتی تو عالمی به طهارت این دو انا، پس میشه انقض و به یقینن آخر، نقض میکنی نجاست دیروز را با یقین تعبدی به طهارت این آب و اون آب امروز بر اساس استصحابی که جاری میشود. مگر اون وجهایی که قبلا مطرح شد که عمدتا وجه اول بود رو از ما قبول کنید، که انشاءالله قبول میکنید. اینم راجع به اصل اجمالی، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.